کرده توی فرض بفرمایید ممکنه بهانه پیدا بکنه، یه انگی به طرف مقابل بزنه تا بتونه اون رو از میدان رقابت چیکار بکنه، بیرون بکنه. لذا گاهی جستجوگری انگیزش، عاملش و نیتش برای ایجی هست که خیلی جالبه. چقدر زیبا فرمود حضرت که لا تتبع عورات المؤمنین فانه من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورته.
احسنت.
اگر کسی دنبال ایب جویی از دیگران باشه، خدا عیبتون رو خیلی ببینید چه اصلا این دوتا کفه خیلی نابرابره. تو میگه دنبال عیب دیگران باشی، خدا دنبال عیب تو هست. بعد آخر روایت خیلی زیبا میگه و من تتبع الله عورته فزحه ولو فی خوف بیته. میگه اگر کسی دنبال خدا عوراتش رو دنبال بکنه، اون مفتزح میشه ولو اینکه در اندرون خونش باشه، ولی تو خونش مخفی شده باشه. آخرش عیبشو نمایان میکنه و رسواش میکنه. خب ما چرا باید وارد این فضاها بشیم؟ چرا باید وارد زندگی دیگران بشیم؟ اون هم با این انگیزه های بد. چرا حواسمون نیست که بالاخره ما این عیوب دامن خود ما رو میگیره؟ خیلی قشنگ گفته آقای هدایت‌فر حافظ، این شعر معروفش هست که دیگه، توی اون غزل معروفش که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.
بله.
این بدبینی، این عیبجویی خیلی نامبارکه و چقدر قشنگ میگه که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. بعد اون عرضم بزرگ شما عیب پوشیدن رو مطرح میکنه. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. راه نجات خیلی مهمه. یعنی ما بعضی از ویژگی‌های اخلاقی آقای هدایت‌فر ببین خیلی مهمه. تو توی خیابون بری یه اتفاق بدی رو ببینی، اتفاقا فامیل نزدیکت هم باشه، ولی خودتو مدیریت کنی، این راز او رو فاش نکنی، عیب او رو به کسی نگی. و بری اتفاقی حتی میگم نه، بری جستجو کنی. ما یه استادی داشتیم خیلی جالب، میگم من یه اتفاق یه جای افتاد، یکی از نزدیکترین اقوام با اون مسئله رو فاش نکردم، راز او رو فاش نکردم، هم برکات تو زندگی من جاری شد، هم زندگی او اصلاح شد، هم آدم تربیت شد.
بله.
و من رفتم و کار تربیتی کردم، نه اینکه برم. خب ما خیلی وقتا ممکنه عیب یه نفر رو میبینیم، یه جایی حادثه میبینیم، بعد اول میریم اولین نفری که کنارمونه میگیم فلانی رو میشناسی؟ آخ من یه صحنه دیدم، یه اتفاقی افتاد فلان،
خودم دیدم با چشای خودم،
یقین دارم. خب یقین داشته باش. تو اگه این عیب پوشی کرده، خدا نجاتت میده، خدا تو زندگیت انقدر تأثیر میذاره و زندگی تو رو به راه میکنه و تحول ایجاد میکنه. ما اینا فرمولای موفقیته آقای هدایت‌فر عزیز. بعضیا میگن ما موفقیت از کجا باید بیاریم؟ اینا قوانینشه. تو سعی کن عیب دیگران رو مخفی بکنی. حالا جستجوگری که هیچی. اصلا ما چرا باید، ما دیروز هم عرض کردیم، ما هرچی ندانیم بهتره. هرچی از بعضی از مسائل زندگی افراد اطلاع پیدا نکنیم، مسئولیتمون کمتره. چرا اصرار داریم سرک بکشیم؟ چرا باید بریم اصرار دیگران رو کشف بکنیم؟ لذا ما باید حواسمون باشه اگر اومدیم عیب جویی کردیم و به واسطه این عیب جویی وارد زندگی دیگران شدیم، حریم خصوصی دیگران رو نقض کردیم، جستجو کردیم، مطمئن باشیم خدا تاوانش رو خواهد در نهال به ما داد و زندگی ما تحت شعاع این رفتار غیر اخلاقی قرار خواهد.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر فلاح. تو دنیای امروز که دنیای ارتباطات هست، به عنوان یکی از نمونه های رایج عدم رعایت حریم خصوصی اشخاص، میتونیم از اون چک کردن تلفن همراه که در زمره وسایل شخصی افراد به شمار میاد، یا خوندن مثلا ایمیل ها و پیامک های شخصی دیگران اسم ببریم. همینطور هست از افراد آشنا و ناآشنا در مورد زندگیشون و مسائلی که میلی به بازگو کردنش برای ما ندارن سوال بپرسیم و اونها رو یه جورایی تو تنگنا قرار بدیم که به سوال ما پاسخ بدن. اینا فقط حالا بخشای کوچکی از اون مصداقهایی است که ما هر از چندگاهی تو برنامه بهش اشاره میکنیم در مورد تجسس، که امیدوارم تک تک ماها توجه داشته باشیم و دیگران رو در منگنه قرار ندیم، سوالاتی نپرسیم که منجر به کنجکاوی و سرک کشیدن در زندگی دیگران بشه. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. صبح روشن رو از رادیو معارف میشنوید. سوال ما امروز از شما این بود که کجاها در کار شما سرک کشیدن، تجسس کردن و شما چی کار کردید؟
من من میخواستم بگم یه عده ای از مردم خودشون حریم خصوصیشون رو در دسترس دیگران قرار میدن، مثل افرادی که تو جامعه قانون حجاب رو رعایت نمی کنن و خودشون بد حجابی یا بی حجابی میکنن و خودشون در معرض دسترس قرار میدن و اینو از مردم میخوان که خب به این حریم خصوصیشون توجه کنن. این مورد خب شایع شده تو جامعه ما، بعد مسئولین و مردم باید خیلی به این موضوع توجه کنن.
تجسس و جستجوی عیب‌ها و لغزش‌های مردم و آشکار کردن اونها بیشک ناشی از دشمنی و حسادته. گاهی هم ریشه در زبونی شخص داره، به نحوی که از آشکار شدن عیب مردم خوشحال میشه بدون اینکه دشمنی و حسادتی در کار باشه.
خداوند در قرآن کریم میفرمایند که اگر فاسق بر شما خبر آورد شما تحقیق کنید. یعنی اون کسی که تجسس کرده و اومده خبر آورده برای دیگری، اون باید باز بره تحقیق کنه. قرآن داره دستور میگه آره ولا تجسسن، تجسس نباید بکنن، اما اونهایی هم که خبر براشون میاد باید چیکار کنن؟ باید تحقیق کنن ببینن این خبر راست هست یا دروغ هستش.
علت سرک کشیدن تو زندگی دیگران یکی از مهمترین دلایلش اینه که از کودکی ما اینجوری آموزش دیدیم، یعنی بچه ها آینه تمام نمای رفتار ما پدر و مادرها هستن. بچه وقتی نگاه میکنه میبینه پدر مادرش به راحتی راجع به همسایه ها، راجع به فامیل ها کنجکاوی میکنه، قضاوت میکنه و حرفای میزنه، اون قبح و زشتی این عمل در نظر اون بچه فرو میریزه و یه امری عادی تلقی میکنه. به خاطر همینه که بزرگتر که میشه خودش هم به راحتی کنجکاوی میکنه در زندگی دیگران. به نظر من اگه ما از کودکی تو خانواده طوری رفتار بکنیم که این سرک کشیدن و جستجو و کنجکاوی در زندگی خصوصی دیگران رو امری زشت بدونیم، بچه هم با همون وضعیت تربیت میشه و وقتی بزرگ شد دیگه نیاز نداره هی بهش بگیم که تجسس نکن و عیب‌جویی نکن. تشکر از برنامه خوبتون. افشین هستم از ماهدش.
افرادی که حتی فامیل نزدیک هم نبودن از میزان حقوقم یا مسائل شخصی دیگه پرسیدن و من هر وقت دوست نداشتم جواب بدم یا سکوت کردم و یا به نحوی ماهرانه صحبت قبلیم رو ادامه دادم گویی که اصلا متوجه سؤال اونا نشده باشم. 917-78-38 من سالهای قبل تو مسیر باشگاه ورزشی یه نفر از همکلاسی‌ها رو تا منزلش با دوچرخه می‌رسوندم. یه وقت یکی از آشنایان من رو با این حال دید به پدر من گزارش کرد. پدرم ناراحت شد و گفت برای همین دیر به منزل میایی. الان چند سال گذشته ولی هر موقع دیر به منزل برسم این تکیه کلام در دهان پدرم مونده. هر چی میگم من بعد از باشگاه منزل میام باور نمی‌کنه. آقای نوروزیان از بابل. ۹۱۸-۰۱۳. بعضی از ما عادت کردیم بیش از حد صمیمی میشیم، رو دربایستی هم داریم، همین باعث میشه دیگران به خودشون اجازه بدن در کار ما دخالت و تجسس بکنه. ظفرنژاد از سبزوار میگن کاری نمی کنم که باعث کنجکاوی دیگران و یا تجسسشون بشه. ۹۱۹-۵۷ میگن که یه نفر تو فامیلمون هست که کارش دخالت کردن و سردر آوردن از زندگی مردمه. چند بارم پیشم اومده تو زندگی من با گمانهای بیموردش مشکل ایجاد کرده و من هم چند بار تذکر دادم ولی هیچ اثری نداشته. به نظر من این آدم ها درست بشو نیستن. چقدر نگاه منفی داری. درست بشو هستن، اینا که ذاتن اینجوری نبودن، که آرزیه، یه جورایی تحت تأثیر بودن، حالا به شکلی میشه درست بشن انشالله. حالا راهکاراشو همراه ما باشید تا بشنوید. گفتم به نظرم بیشترین تجربه آدما یا یه سکوت تلخ و یا دروغ گفتن که گناهش بیشتر وبال گردن تجسس کننده است. 917-78-38 که البته به نظرم این دروغ گفتن راهکار مناسبی نیست. حالا اینکه چه راهکاری مناسب هست حتما همراه برنامه باشید امروز و فردا بشنوید صبح روشن رو، انشالله راهکارهای مناسب تری رو از زبان کارشناس برنامه میشنویم که توصیه های آموزه های دینی هم هست. خیلی متشکرم.
برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنویم.
سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایتفر هستم و همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه IR یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
جناب شلوار.
بله خانم.
ببخشید شکایات مربوط به فضای مجازی رو شما رسیدگی میکنی؟
ببینم خانم از کسی شکایت دارین؟
بله.
از کی؟
از یه سری مزاحم که تو فضای مجازی تو پیجم میان و مزاحم حریم خصوصی میشن. بی خدا آسایش برام نذاشتن از بس که کار بکنه زندگیم دلن.
میشه یکم واضح تر توضیح بدین تا من صورت جلسه کنم؟ ببینم خانم،
بگی
حریم خصوصی شما مگه 118 است که همه بهش دسترسی داشته باشن؟
ایش بس که مردم فوزولن جناب شلوار. خدا نکنه بخوای تو صفحه شخصی حال خوب تو با مردم به اشتلاک بذاری، اون وقت دیگه بیا و ببین شلو میکنن به سرک کشیدن و دخالت کردن. فکرشو بکنید وقتی براتون کامنت میذارن که لیلی خانم چلا امروز قهوه‌ای پوشیدین، اون سلافون لیمویه بیشتر بهتون میاد، ببین چه حالی بهتون دست میده. شما جای من بودین اعتماد به نفستون از دست نمیدادین. نه
ببینم خانم، مردم از کجا میدونن که شما سلافون لیمویی دارین؟
خوب راشیش از شما چه پنهون؟ اون سری قبل که با همسرم رفته بودیم شمال قایق سواری، اون سلافون لیمویی رو پوشیده بودم، یه عکسم توی قایق با سلافون لیمویی انداختم و گذاشتم توی پیجم. نه که بخوام خود نمایی کنم و نه، فقط میخواستم حال خوبم و با مردم به اشتلاک بذارم.
بله.
بعدش دیگه مگه مردم ویلم کردن؟ از لنگ سلافون گرفته تا مدل قایق و طرح موی شوهرم و درست پارو زدن و نگاه هم به شالیزار برام همین جوری نسخه بشیدن. این اواخرم که گیر دادن به نوع معماری خونم آقای بازپور.
خب ببینم مردم از کجا میدونن که شما تو چه خونه زندگی میکنید خانم؟
خب یه ماه پیش که یه آپارتمان جدید خریدیم، من یه فیلم از همه خونم گرفتم و گذاشتم توی پیجم.
ای بابا.
پایینشم نوشتم حال ما چه خوبه، الهی هر کی که خونه نداری به زودی شاب خونه بشه. بعدش یه دادم علاف برام پیام دادن که چرا به آشپز خونت پرده سولتی زدی بی سلیقه جناب شلوار.
بله.
میبینید مردم چقدر حریم شکن شدن که به آشپز خونه یه آدمم کار دارن.
خب خانم شما چی میبینید مردم اینجوری هن؟ نباید با دست خودتون بهانه دستشون بدین. خب
ای بابا بهانه کدومه جناب شلوار؟
چی چیه؟
اشکالی داره اگه ما بخوایم شادیمونو با بقیه تقسیم کنیم؟ آخه به مردم چه که خواهر شوهر من جلب هست یا نه، بدجنس هست یا نه؟ آخه چه حرفایی میزنن؟
آخه مردم خواهر شوهر شما را از کجا میشناسن خانم؟
عکس با هم تو رستوران از شب تولدش گذاشتم تو صفحم جناب سروان.
ای بابا.
یه نفر از مرکز ایران پیام داده که خدا به دادت بلشه با این خواهر شوهر جلبی که دالی. جناب شروان شما جای من بودی از این آدم شکایت نمی کردی؟
نه خانم،
من اومدم شکایت همینو بخورم.
خانم من جای شما بودم شکایت نمی کردم.
ای آخه برای چی؟ نه
برای این که من جای شما بودم اول دست خودم شکایت می کردم.
از دست خودم؟ بلای چی؟
برای این که خانم محترم شما حریم خصوصی برای خودت نذاشتی. حریم خصوصی شما از چهار راهای وسط شهرم عمومی تره. در خونه زندگی تو بروی همه مردم ایران باز کردی، از همشون دعوت کردین که بیانو تماشا کنن و نظر بدن. پس دیگه حرف حسابتون چیه؟
وای چه بد اخلاق. خب آقای بازپرس، بعدی خواستم حال خوبم و با همه به اشتلاک بذارم، به مردم انرژی مثبت بدم.
پاشو خانم برو، مردم انقدر بدبختی دارن که خریدار حال خوش کسی نیستن خانم. اگه واقعا راست میگینا، از راه دیگه ای دل مردم رو شاد کنی. بفرمایید خانم، بفرمایید، برین جای دیگه. برو بابا، عجب آدم آدی کاری پیدا میشن، همه زندگی شریخ برو دایره با خفتر از مردم شکایم.
خب امروز یک شنبه است، ما راجع به فضای مجازی میخوایم صحبت بکنیم. این نمایش رادیویی هم در واقع مقدمه شد برای اینکه یه زمینه ذهنی داشته باشیم. اتفاقاتی که تو زندگی خیلی از ماها میفته و بعضیا فضای مجازی رو با فضای خصوصی خانوادگی اشتباه میگیرن و تمام، حالا به قول بعضیا، آلبوم شخصی خانوادگیشون رو با دیگران به اشتراک میگذارن. آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو معرف. در خدمتتون هستم.
آقای مهندس متشکرم از اینکه همراه ما هستید. آقای مهندس، منظور از حریم خصوصی یه سری اطلاعات و ارتباطاتی هست که بایستی محرمانه بمونه، مثل مکاتبات و نامه ها، حالا تو فضای مجازی رو عرض میکنم، پست های الکترونیک، مکالمات ما، حساب کاربری اشخاص تو شبکه های مجازی و سایر اشکال ارتباطات هست که امروزه با پیشرفت فناوری ارتباطی صحبت از این نوع از حریم خصوصی در فضای مجازی بسیار مطرحه و یکی از مهمترین مصادیق حریم خصوصی افراد حقشون بر عکس و تصویرشون هست و دستیابی به عکس و فیلم های شخصی و خانوادگی افراد از طریق حالا رمزگشایی و هک کردن رایانه و انتشار اون مثال بارز نقض حریم خصوصی است. اما یه جاهای خود ماها میایم این عکس و فیلم ها رو که خصوصی هم هستن خیلی هاشون، تو فضای عمومی، فضای مجازی منتشر میکنیم و خودمون رو در معرض یک سری آسیب ها قرار میدیم. میخوایم راجع به مهمترین آسیب های نقض حریم خصوصی تو محیط مجازی برای من و دوستان شنونده صحبت بفرمایید.
بله، ببینید، موضوع حریم خصوصی از زوایای مختلف لازم هست مورد توجه قرار بگیره. حریم مسئله شرعی و اسلامی هم هست. ما
بله،
باید حریم نگه داریم، همین حجاب و عفاف یعنی نگه داشتن حریم.
بله.
و من معتقدم اگر بی‌حیایی در فرد یا جامعه دیده میشه، بی‌حیایی محصول بی‌حریمیه، یعنی حریم که بشکنه حرمت و حیام به تبع شکسته خواهد شد.
میشه. بله.
من از صحبت خدمتتون، یکی از بازیگرای سینما به خود بنده مراجعه کرد و میگفت من تصاویرم رو که روی این مثلا پیجم میذارم خیلی میان در مورد من اظهار نظر میکنه اینا. من بهش گفتم که شما و خیلی توهین میکنن. من گفتم مثل این میمونه که شما برای پنجره ها پرده نذاری، بعد بری شکایت بکنی میگی دارن تو خونه من نگاه میکنن. وقتی شما حریم خونه خودت رو شکستی، در واقع این اجازه رو بقیه میدی که در مورد اظهار نظر بکنن و این اظهار نظر ممکنه همون جور که وقتی اظهار نظر ازت تعریف بکنن تو خوشحال میشی، یه گاهی هم که ازت در واقع انتقاد میکنن یا حتی توهین میکنن، خب طبیعتا ناراحت میشی. از در نتیجه این نگه داشتن حریم این جهان نشون داده میشه. یکی از مجری های صدا و سیما که البته هم بازیگر رو تهیه کنند و اینا هم هستیشون، خاطر خیلی هست که یه تصویری از خودش و همسرش رو گذاشت روی پیجش به اصطلاح و انقدر اظهار نظر کردن که با این که اون تصویر رو هست کرد، ولی همون قضیه باعث جدایی این دو نفر از هم شد. خب طبیعتا بحث حریم خب بحث مفصلیه. از سمت خودمون نگاه بکنیم، بعض من میخوام یه نکته‌ای رو تاکید بکنم. بعض وقتا اینقدر بعضیا حریم رو نادیده میگیرن که دچار آسیب میشن، بعضیا اینقدر حریم رو پهن میکنن که باز دوباره دچار آسیب میشن. مثلا کسی که رو گوشی خودش رمز میذاره باید بدونه، و رمزش رو به اعضای خانواده نمیده، باید بدونه حریم خصوصی یک نفر در خانواده خود خانواده است. چطور شما نمیذارید بچه هاتون رو اتاق در واقع در اتاقشون قفلی بذارن و کلیدش رو به شما ندن؟ خب طبیعتا همون فرد نباید در فضای مجازی هم اجازه یک همچین کاری داشته باشه. یا پدری فکر کنید بیاد برای خونه یه قفلی بذاره بعد کلیدش رو به اعضای خانواده نده. بگه من نمیخوام شما وارد خونه بشید. خب طبیعتاً این کار شبیه اینه که برای گوشیش رمزی بذاره و بگه اعضای خانواده نمیخوام از این گوشی من اطلاع داشته باشن. حریم پس حریم خودش تعریف حریم هم باید یه جوری روش تجدید نظر بشه. به این معنا نیست که ما هر چیزی رو بتونیم از هر کسی مخفی بکنیم و نهایتاً همین مخفی کاری های ما ممکنه خیلی جاها به ما آسیب هم برسونه.
بله.
پس ما در موضوع حریم باید از چند زاویه نگاه کنیم. یه زاویه دیگه‌اش که خیلی مهم هست زاویه دید مسئولین هم هست. مقام معظم رهبری فرمودن که در واقع نقل به مضمون نقض حریم خصوصی رو حضرت آقا حرام دونستن، کما اینکه البته تجسس و تفحص و این معنا رو بقیه مراجع هم همه اینو حرام میدونن و این مفهومیه که در اسلام زیاد بهش استفاده شده. منتها باید به این مسئله مقامات کشور هم دقت بکنن. ببینید بحث مثلا شبکه ملی اطلاع و پروژه اخماری آن مثل نرم افزارها و گوشیها و امثال اینها به این جهت میگن باید در کشور راه بیفته که توان حفظ حریم خصوصی در دولت هم به وجود بیاد. یعنی شما الان یه نفر شما مثلا توی واتساپ، اینستاگرام، تلگرام یا هر نرم افزار خارجی هک بکنه و اطلاعات شما رو برداره و در همون نرم افزار در وسعت و مقیاس بالایی منتشر بکنه.
بله.
شما هیچ کاری قاعدتا نمیتونید بکنید چون اون نرم افزار سرورش در داخل کشور نیست و هیچ همکاری با مقامات کشور نمیکنه. پس حریم خصوصی شما رو به راحتی میتونه نقض کنه یا حتی به گوشی شما، گالری شما، به تماس‌های صوتیتون، به پیامک‌های شما دسترسی داشته باشه. همه اینا رو بردار روی اینترنت بذاره که همشون هم دسترسی دارن، باز شما کاری نمیتونید بکنید. به همین جهت همه حکومت‌های دنیا برای حفظ حریم خصوصی مردمشون در برابر چیزی که خودشون در اختیار مردم قرار دادن یعنی اینترنت باید پاسخگو باشن. به همین جهت میان قانون‌گذاری می‌کنن و مسائلی مثلا مثل همین شبکه ملی اطلاعات و امثال اینها مطرح میشه که بشود از حریم خصوصی مردم مراقبت کرد.
بله.
و مردم هم به این فرصت رو امکان رو داشته باشن که اگر کسی به حریم خصوصی اون تعرض کرد بتونن پیگیری حقوقی و قضایی در واقع انجام بدن. خب که این هم باز مسئله دیگه ای هست که در رابطه با حریم خصوصی مطرح میشه. من به اعتقادم ما باید از همه زوایا و به خصوص زوایای فرهنگی مسئله حریم خصوصی رو به صورت جدی در کشور دنبال بکنیم. چون اگر حریم از بین بره، مثلا شما ببینید یک خانم یه عکس 3x4 حاضر نیست یک نامحرم تو کیف پولش داشته باشه. عکس 3x4 پوشیدگی داره، قابل تکثیر و معنا نیست. اگر از بین رفت دیگه از بین رفته به طور کامل، تو جیب یه نفر نهایتا مثلا. ولی همون خانم میاد عکسای خودش رو توی پیج اینستاگرام، صفحه واتساپش میذاره، چند مدل عکسای مختلف خودش، حتی فرزن با حجاب. این عکس در جیب هزاران مرد هست، دیگه قابل حذف نیست. دیگه از طرف خدمتتون که کیفیتش متفاوت هست و دلایل بعد شما میبینید این خودش حریم خودش رو باز گذاشته و اون موقع میگن که اصلا خدمتتون کار به نقطه یه دفعه میبینیم میرسه که خب برای ما قابل جبران نیست. و من توصیه جدی میکنم حتی برای خانم ها در فرهنگ ما در واقع انتشار تصاویر خانم ها جایگاه مناسبی نداره. من نمونه هایی دیدم که حتی تصاویر روی پروفایل خانم ها رو برداشتن، باش استیکر ساختن و تو فضای مجازی داره دست به دست میکرده،
آره، منتشر میکنه.
بله. و نهایتاً اون خانم دچار آسیب جدی شده و کاری هم نمیتونه بکنه. پس برای حفظ حریم خصوصی چند تا توصیه جدی باید کرد. یک، حریم رو برای خودمون و خانوادهمون تعریف بکنیم. نه اینقدر تعریفمون باز باشه، نه اینقدر بسته باشه اذیت میشیم، باز هم باشه که خب باز هم دوباره به این شکل دیگه اذیت میشیم. یک حریم مشخصی برای خودمون و خانوادهمون حتما تعریف بکنیم. نکته دوم این که از محصولات و نرم افزارهای ایرانی استفاده بکنیم که بتونیم اگر کسی حداقل حریم ما رو نقض کرد به یک مرجع قانونی مراجعه بکنیم. بله. و در واقع بتونیم به دنبال حقوق از دست رفتمون باشیم. از طرف خدمتتون و همیشه مراقب باشیم اگر ما حریم خصوصی کسی رو نقض بکنیم همون بلا هم ممکنه سر ما بیاد. فردا ممکنه اون فرد یک عکس خصوصی از کسی دست ما رسید، سریع اون رو منتشر نکنیم و عواقبش حتی هم برای جامعه هم برای خود برای خودمون فکر بکنیم و بدونیم که این مسائل هر چه فراگیرتر شود نهایتا همه آسیب میکنیم. ما همه سوار یک کشتی هستیم و اگر این مسئله در جامعه اپیدمی بشه موزرش دامن همه رو میگیره. در نتیجه نه علاقه داشته باشیم به اینکه به حریم خصوصی دیگران نفوذ بکنیم. اینو بدونیم هک کردن هر مدل هک بین 6 ماه 7 و 20 میلیون تومان جریمه داره بر اساس قانون جرم رایانه ای. این از نظر قانونی، از نظر شرعی هم که قطعا حرامه. بعضی ها رو من دیدم که به راحتی مثلا وایفای همسایه رو هک میکنن یا گوشی رو هک میکنن. هر مدل هکی در واقع نقض حریم خصوصیه و هم شرعا حرام و هم قانونا هم مجازاتی داره که من توصیه میکنم که هیچ وقت کنجکاو به نفوذ به حریم خصوصی مردم هم نباشه.
بله خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای مهندس سهیلاه مؤمن نسب. قربان شما، خدا نگهدارت.
قربان شما، یاد خدا.
از رادیو معارف بشنوید.
صبح روشن.
صبح روشن.
صبح روشن. برنامه اخلاقی اجتماعی
به صورت زنده
شنبه
تا دوشنبه
ساعت 9:30. صبح روشن.
خب تو این فاصله بازم پیامک بخونیم که ببینیم عزیزان شنونده به این سوال چگونه پاسخ دادن و چجوری با آدمایی که تو زندگیشون سرک کشیدن مواجهه داشتن و چجوری پاسخشون رو دادن. گفتن اگه با سواد باشه از لا تجسسو و حدیث براش میگم، اگه بی سوادم باشه با سرسنگینی جواب سربالا میدم که پشیمون بشه. اینم تجربه شخصی است که ما خواهش کردیم از آقای فیروزی از گلپایگان که برام بگن که محبت کردن پیامک رو فرستادن. وقتی رفت آمد و مهمانی تو خونه ما پیش میاد و یا بگو مگویی بین بچه‌ها و پدرشون به وجود میاد، تمام همسایه‌ها از خونه‌هاشون می‌ریزن بیرون تا بفهمن چی شده و من این وقتا میگم عروسیه، بفرمایید. یعنی اینجوری گفتن مواجه میشن با دیگرانی که میخوان سرک بکشن تو زندگی ما. خب چرا انقدر حالا با هیاهو که دیگران متوجه بشن لازم نیست که انقدر با سر و صدا و بگو مگوهای عرض کنم که این شکلی ما داشته باشیم که دیگرانم متوجه بشن. 936-0769. یادش بخیر، خواستگار خونمون اومده بود، همسایه فضولمون هم خونمون بود. من که رفتم چای بیارم، اونم پشت در اتاق فالگوش وایساده بود. بهش که اعتراض کردم گفت تو به خودت شک داری. 930-52-88.
در مورد سرک کشیدن در زندگی دیگران به نظرم کار زشت و ناپسندیه. میبینم بعضی هم میگن این حس کنجکاویه یا یه نوع حالت روانیه، اما از نظر قرآن کار زشت و ناپسندیه و از اون منع شده.
یدی هستن تجسس میکنه زندگی دیگران، یعنی زندگی اطراف فامیل هر چی باشیم باید بدونه، ولی برای زندگی خودش یک کلمه حاضر نیست کسی بدونه چطور زندگی کسی را، یعنی هر اطرافیان فامیلشون جستجو همه را یعنی میدونه. عروس با مادر شوهر، نمیدونم زن شوهر، اینا را تجسس میکنه بدون مال خودش، اصلا نمیذاره یکی بدونه، یکی هم نمیخواد یعنی بدونه.
خواستم بگم من همسایه دارم واقعا، یعنی اگه با مشنباسی ها یه چیزی بخره بیای پیال میکنه مثلا ما چی خریدیم، یه چیزی بخریم باید قیمتش رو بدونه، هرچی پختیم باید حتی مزدش رو بتشه، با همه چی کار داره، با همه چی. خواستم بگم یه حرفای بزنه حداقل اینجور آدم ها زشته. شاید من یه چیزی دارم نمیخوام مردم بدونن، نمیخوام مثلا، یه جورایی با همه چی کار دارن. ممنون میشم.
بله خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. آی دکتر، ما یکی دو دقیقه فرصت داریم تا زمان قرار آرامش که شما بحثتون رو تکمیل بکنید تو این قسمت. انشالله بعد از قرار آرامش بازم خدمتتون خواهیم.
ببینید من فقط نکته عرض کنم، اول این که ما گاهی علت این که دیگران وارد حریم خصوصی میشن یا بله. جستجوگری میکنن یا دوچار این رذیله میشن، محرک‌های بیرونی خودمونه. به این خیلی مهمه، یعنی این که ما گاهی وضعیت زندگیمونو جوری نمایش میدیم که دیگران وادار کنیم دیگران وارد حریم خصوصیمون بشن و بیشتر بفهمن و بیشتر بدونن. یا فرض بفرمایید همین نکته که کارشناس محترم فضای مجازی فرمودن. البته ما باید حواسمون باشه این که ما میگیم حریم خصوصی خانواده حفظ بشه، این درسته، یعنی این نیست که ما نباید انگیزه هایی داشته باشیم برای اینکه دائما گوشی همدیگر چک بکنیم. ما اون نکته رو عرض کردیم که ما اصل اینه که اعتماد صداقت اینها هست، نباید انگیزه داشته باشیم. ولی از اون طرف شاید نکته کارشناس محترم ناظر به این بود که مبادا که محرک ایجاد کنیم برای ورود اعضای خانواده. یعنی چی؟ یعنی مرد و زن نباید در فضای